صلح سرافرازی ایران اسلامی از هیچ کوششی فروگذار نکنیم، با وحدت و همبستگی خودمون در برابر تندبادهای فتنه یک بار دیگه اتحاد خودمون رو به دشمنان ایران و انقلاب ثابت میکنیم. دوستان عزیز، با شما هستیم همچنان از رادیو گفتگو و در ادامه از یکایی که شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه مناظره امروز ما باشید که موضوع این برنامه انتقادها به انتقال آب دریای خزر به استان سمنان هست.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره. مناظره اجتماعی، مناظره اجتماعی. رادیو،
رادیو گفتگو،
صداش اندیشه.
به نام خدا، عصر شما بخیر. لحظات بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندم هر کجا که هستید. ممنونم از اینکه مناظره اجتماعی رو شنونده هستید از طریق رادیو گفتگو، برنامه‌ای که هر یک شنبه خدمتتون میرسیم با بحث‌های مختلفی که حال حاضر با اون مردم در حال درگیری هستن، دست و پنجه نرم می‌کنن و دوست دارن که مستقیماً با موافقین و مخالفین در این مباحث روبرو بشن و بشنون که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. امروز هم موضوعی رو دوستان من انتخاب کردن، موضوعی که هفته گذشته سرصداهای زیادی رو داشته، انتقادها به انتقال آب دریای خزر به سمنان. بریم با دوستانمون در اتاق فرمان همراه بشیم، برمیگردیم خدمت شما خواهم بود. خب، بحث انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران پس از موافقت سازمان محیط زیست کشور و موضوعی که از سال 1391 شروع شد و در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در استان سمنان این بحث به طور جدی شروع به کار کرد، اومد در سال 88 و تا 90 در قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفت. طرح متوقف شد و مجدداً امسال آذر ماه آقای دکتر روحانی پس از سفر استانشون به استان سمنان این بحث رو باز کردن که ما به عنوان دولت آماده هستیم تا سرمایه گذاری در این خصوص این طرح رو داشته باشیم و موافقت سازمان محیط زیست رو هم داریم. با توجه به این شرایط بایستی ببینیم که میهمانان ما چه نقطه نظراتی خواهند داشت. میهمانان بسیار عزیز و بزرگواری به استودیوی مناظره اجتماعی امروز آمدند. سلام میکنم به این عزیزان و اجازه بدید که خدمتشون باشیم. جناب آقای دکتر هادی کیا دلیری، مدیر گروه جنگل مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم تحقیقات و عضو هیئت علمی، خوش آمدید.
متشکرم. بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، جناب عالی، همکاران و مهمانان محترم، در خدمت شما هستم.
جناب آقای دکتر ایدون اوفی، مدیر گروه مطالعات بومشناسی دریا، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقاتی شیلات کشور، خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
جناب آقای دکتر هدایت فهمی، رئیس مرکز تحقیقات پژوه‌ها گستر و معاون سابق دفتر برنامه ریزی وزیر نیرو.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی.
یک موضوعی رو ما میخوایم شروع بکنیم و اون هم اجازه بدید از اینجا من شروع بکنم. چقدر این بحث در خصوص اینکه این اتفاق بیفتد از لحاظ علمی مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت؟ ما جنبه های علمی، اقتصادی، اجتماعی این موضوع رو چقدر بررسی کردیم و آیا به نتایجی که رسیدیم این نتایج قابل قبول بود یا خیر؟ آقای دکتر فهمی، از شما من شروع بکنم به عنوان کسی که با این طرح موافق هستید.
اصولا بحثی که مطرح بود در ابتدا حدود 1 میلیارد متر مکعب آب قرار بود که سمنان به سمنان و مناطق کویری انتقال پیدا کنه که در وزارت نیرو این بحث بررسی شد و اونجا این مطرح شد چه میزان آب برای صنعت برای سمنان مورد نیازه و در این 1 میلیارد تردید جدی وجود داشت. بنابراین طرح ابتدا با این هدف شروع شده بود و حتی قبل از مطالعات شما دیدید در تلویزیون و در رسانه ها که بولدوزرها رفته بودن که اونجا برای رونمایی از شروع تر. در بررسی که با 200 میلیون متر مکعب انتقال به زنان مجوز تخصیص اولیه، مجوز اولیه موافقت شد. مسئله این که این آب 200 میلیون برای شرب و صنعت در نظر گرفته،
بله.
چه میزان به اصطلاح گزارشات ارزیابی های زیست محیطی اقتصادی اجتماعی صورت گرفته هنوز در حد کفایت و هنوز مجوز قطعی از طرف وزارت نیرو هنوز صادر نشد، دارن مطالعات میکنن. بحث من یک بحث،
اجازه بده در این خصوص، پس شما نظرتون اینه که مطالعات کافی نیست؟
هنوز کافی نیست. فقط یک نکته رو من خیلی مایلم در ابتدای صحبت روشن بکنیم. ببینید، بحث نمک‌زدایی از آب دریا و ایجاد حقابه‌سازی برای کشور به عنوان یک ضرورت، به عنوان مسئله که منافع ملی ما حکم میکنه، ضروری است بهش بپردازیم. یعنی هم در خلیج فارس و دریای عمان و هم در دریای مازندران ما باید حقابه سازی بکنیم، حق و حقوق کشور رو استیفا بکنیم. چون نشود که ما در آینده با مکانیزمی روبرو بشیم که نتونیم از این آب استفاده کنیم، در حالی که کشورهای منطقه مثل قزاقستان، مثل ترکمنستان، اینا از نم آب دریا دارن برای نمک‌زدایی و آب شیرین کن استفاده میکنن. بنابراین بحث این که ما حقابه سازی ایجاد بکنیم در کشور
ضروریه. ما اینجا این بحث رو متوقف بکنیم آقای دکتر فهمی عزیز، بریم اون سوال رو از دیگر دوستان هم من بپرسم، بعد وارد بحث خواهیم شد و مفصلا راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر رؤوفی بزرگوار، نظر شما چیست؟ مطالعات کافی بوده؟
عرض سلام مجدد و به خصوص خدمت مهمان عزیز جناب دکتر فهمی و آقای دکتر کیادلیری. واقع قضیه، اجازه بدین که ما یه مقدار تاریخ نگاری اصلا این طرح موضوع رو در نظر بگیریم. وقتی که پروژه یا این طرح نزدیک به 15 سال گذشته، از سال حدود 84 در برای اولین بار در کارگروه بررسی تامین آب استان سمنان مطرح شد، تا کنون فراز نشیبای بسیار متعددی داشته، چه به لحاظ اجرایی چه به لحاظ تصمیم گیری. پس بنابراین موضوعی که خیلی مهمه، زمانی که ما در واقع یک پروژه‌ای رو فرا اکوسیستمی داریم بررسی میکنیم، نه پروژه‌ای که از محیط اکوسیستم ساحلی دریایی شروع میشه، میرسه به یک اکوسیستم در واقع کوهپای شمالی البرز، بعد از اون در نقاط ارتفاعی تا 7000 متر و بعد از اون در کوهپایه‌های پایین تا برسیم به حاشیه کویر. پس این میطلبه که ما حساسیت نسبت به تغییر و دستکاری‌های اصطلاح که توسط انسان صورت میگیره بیشتر مد نظر قرار بدیم. اینقدر این پروژه، من به خاطر این مدتی که درگیر این پروژه و طرح هستم، گزارش تقریبا 800 صفحه‌ای مهندسی مشاور در واقع مهاب قدس رو کاملا مطالعه کردم. شاید بیش از دو سه بار من اینو با جزئیات مطالعه، چون به نظر من وقتی میخوایم تصمیم گیری کنیم و اظهار نظر کنیم میبایستی مستند صحبت کرد. این خیلی نکته مهمیه.
بله.
و جدا از مباحث سیاسی اجتماعی، اون مستنداتی که موجود هست، گزارش که فقط بخش مطالعات پایش حدود 800 صفحه مطلب است، کاملا نشون میده تضادها و تناقضهایی که در خود گزارش است. پس بنابراین نه تنها من نوعی یا همکاران به عنوان مخالف یا موافق، بلکه به عنوان یک نفر خواننده و یک نفر تصمیم گیرنده بایستی این تناقضها رو برطرف کنه، و این نشون از اینه که ما هیچ گونه مطالعات دقیق و با ذکر جزئیاتی به تفکیک زیستگاه‌ها در این کار نداشتیم. وقتی مطالعات کامل نباشه طبیعتاً سناریوی ما هم پیشبینیمون اشتباه از آب خواهد اومد، در خواهد اومد. در نتیجه کاملا مشخص میشه که،
یعنی شما میفرمایید که در خود همین گزارش‌های اولیه و مطالعاتی که شکل گرفته تناقض‌هایی هست که نشون میده این گزارشات کافی نیست.
نیست.
نه تنها کافی نیست، بلکه شاید به واقعیت هم نزدیک نیست.
دقیقا همینه.
بسیار عالی.
نزدیک نبودن به واقعیت دلیل بر اینه که حجم کار به دلیل شاخه‌های مختلف جنگل، مرتع، محیط زیست، اکولوژی، شیلات، آبزیان، لیمنولوژی و سایر گرایش‌هایی که در این طرح گنجونده شده بسیار متنوع بوده.
ممنونم. جناب آقای دکتر کیادلیری بزرگوار، نظر شما چیست؟ مطالعات علمی که صورت گرفته حالا از ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی برای ما آیا کافی هست یا خیر؟
ببینید دقیقاً میشه گفت که نتیجه شاید بحث امروز ما همین خواهد بود، یعنی همین سوال اولی که شما فرمودید این نتیجه بحث امروز میتونست باشه و از مطالعه‌ای که از همون ارزیابی ها هم انجام شد به این نتیجه خواهید رسید که ما در سطح کلان تر هنوز به سوالات پاسخ ندادیم، یعنی فرض کنید که ضرورت تر هنوز مشخص نیست، یعنی در داخل این ارزیابی ها و در داخل این پروژه‌ای که ارائه شده اصلا ضرورت تر توجیه شده نیست، شفاف نیست، مسائل اثرات زیست محیطیش اصلا به دقت مورد مطالعه قرار نگرفت، حتی مشخص هست که تسلط کافی بر مسیر انتقال آب هم در اینجا در واقع دوستان ندارن که دقیقاً از کجا خواهد رفت. حتی شما در بعضی از
یعنی در مطالعات اولیه حتی راه مواصلاتی رسیدن آب دریای خزر به استان سمنان هم طراحی نشده.
ببینید به نوعی که من میخوام یه مثالی بزنم، در یکی از صحبت‌هایی که معاون محیط زیست سازمان محیط زیست مطرح میکنه در چند روز قبل در یکی از شبکه‌های تلویزیونی، انتقال آب از کانال گاز مطرح میکنه در حالی که در برنامه در کانال نفت هست، یعنی نشون میده که تسلط کافی حتی در مسیر
حریم گاز حداقل
200 متر تا 250 متر بسته به اون میزان انتقال گاز است. منظورم این هست که هنوز اون ابعاد کلان طرح واضح مشخص نیست، هنوز بحث‌های اجتماعی مورد مطالعه قرار نگرفت، هنوز مسائل اقتصادیش واضح و روشن نیست که اصلا شما این آب رو اگر ببرید، حتی اگر مسائل تکنیکی رو هم درست انجام بدید در خصوص مسائل شیرین کردن و انتقال اینا، آیا به صرفه هست یا نیست، اقتصادی هست یا نیست، حتی در سطح این که اصلا این نوع پروژه ها به عنوان پروژه هایی در راستای توسعه پایدار مملکت هست، حتی به اینم پاسخ داده نشد. چون شما اگر همین رو هم بحث بکنید میبینید که این کار نه تنها باعث توسعه در مملکت نمیشه، حتی پایدار هم نخواهد بود، شاید یک رونق کوتاه مدت اقتصادی یا رشد اقتصادی که کاملا این میتونه متفاوت از توسعه اقتصادی باشه. به عنوان مثال برای درک بهترش مثل دریاچه ارومیه که ما میایم یه رونق اقتصادی رشد اقتصادی رو در کوتاه مدت با زدن سدها و توسعه کشاورزی ایجاد میکنیم، اما بعد از این مدتی فاجعه اقتصادی به بار میاریم، فاجعه اکوسیستمی و زیست محیطی به بار میاریم. یعنی این در خصوص انتقال آب خزر شاید چندین برابر بیشتر از سطح ارومیه هم مطرح خواهد بود.
آقای دکتر مجید قلحکی هم عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده آب دانشگاه سمنان قرار هستش که به ما بپیوندن، در مسیر هستند و بحث ترافیک و همیشگی ترافیک باعث شده که ایشون هم دیرتر به استودیو ما برسن و ایشون هم موافق این طرح هستند. من بحث دیگری رو میخوام مطرح بکنم و شروع بکنیم به این موضوع بپردازیم. ببینید به یک شعاری داده شد از سوی مسئولین کشوری و دولتی ما مبنی بر این که ما بیایم کویرات مرکز کشور رو با ورود آب از دریاهایی که داریم، دریای شمال و جنوب، بیایم بستر سرسبز شدن رو و تغییر اقلیم آب و هوایی رو ایجاد بکنیم. آیا این اصلا از لحاظ علمی و از لحاظ مباحث علمی حال حاضر روز و در دنیا این پذیرفتنی هست یا خیر که بیایم بیابانی رو سرسبز کنیم، در کنارش سرسبزی رو بیابان کنیم با این طرحایی که داریم انجام میدیم؟ بحث من همیشه مثال این حاشیه سبز بالای تهران بود که میگفتم اومدن با ساخت و ساز بی رویه باعث شدن که اون حاشیه سبز تهران که محل تنفس تهران بود از بین بردن و این آلودگی هایی که یه ذره هوا سرد میشه، یه ذره از پاییز به سمت زمستون میریم ایجاد میشه، یکی از عامل ها شاید همین از بین بردن مرکز تنفسی بود که ما در تهران داشتیم و الان نداریم. میخوام این رو از شما سوال بکنم به عنوان کسانی که در این عرصه دارید زحمت میکشید، فعالیت میکنید، تحقیق دارید، مطالعات به روز دارید، آیا واقعا این تغییر اقلیم و تغییر اکوسیستم مناطق لازم هست؟
ببینید بیابان‌های جهان در یک عرصه جغرافیایی خاص واقع شدن. عرض جغرافیایی 30 درجه معمولا در نیمکره شمالی و جنوبی محل پیدایش بیابان‌ها هستن به دلیل فرونشینی هوا. به این ترتیب شما می‌بینید یک پدیده اقلیمی در مقیاس جهانی داره عمل میکنه. بنابراین انتقال یا ایران رود که اتصال دو دریای مازان به دریای عمان و خلیج فارس و پر کردن کویر از آب کمکی به سرسبزی نخواهد کرد. یعنی این یک طرح ژول ورنیست، یک طرحی است که هیچ وجه اون اهدافی که براش متصور هستن محقق نخواهد شد. از نظر فنی مهندسی بله شما میتونید این کار رو انجام بدید، از نظر منطقه این که بتونید اقلیم منطقه را دچار تغییر بنیادی بکنید این امکان پذیر نیست. به این دلیل که عرض کردم منطقه اونجا منطقه فرونشینی هواست، بیابانها را نمیشود با آب، ورود آب تبدیل به یک منطقه سرسبز و با تغییر اقلیم بسیار شدید مواجه کرد. لذا این طرحهایی است که برای کشور به نظر من اصلا موضوعیت نداره در حال حاضر. باید این طرح ژول ورنی را کنار گذاشت، به کارشناسان متخصصین اجازه داد که از ابعاد علمی به این قضیه بپردازند که این مسئله نه تنها کمکی به سرسبزی نخواهد کرد، بلکه به بسلا گنبدهای نمکی که در این مناطق وجود دارن باعث میشه که اینا رشد بیشتری داشته باشن و حتی آب شور به مناطقی که ممکن است آب شیرین هم داشته باشن سرایت بکنه. بنابراین این تر از نظر من از نظر علمی و از نظر اینکه اون اهدافی که براش مثلا به هیچ وجه میسر نیست. ولی تکنیکالی بپرسید میشه این کار رو کرد؟ بله میشه این کار رو کرد. شما از نظر مهندسی خیلی کار رو میتونید انجام بدید.
من میخوام اینو بگم که واقعا توجیهی داریم برای اینکه بیایم یک منطقه بیابانی با گونه های طبیعی که در داخل بیابان هستن رو از بین ببریم و چه فایده خواهد داشت؟ چقدر ارزشمند خواهد بود؟ من سوال کردم، گفتن چیزی هلوشه این طرح چیزی هلوشه 20,000 میلیارد تومان برای ما خرج خواهد داشت. عملا
دستاورداش چیه؟ من میگم
دستاورد همین میخوام برسیم به دستاورداش. آقای دکتر دستاورداش با توجه به این که سطح آب دریای خزر تو حدود 28 تا 30 متر پایین تر از آبهای همجوار هست، باید با پمپاژ این کار را انجام بدیم. یک موقع ما یه شرایط ایدئال داریم، یک دریاچه نزدیک یک استان داریم، این قابل توجیهه. سرریز شدن آب دریا از یک منطقه به منطقه دیگر، حالا بحث گرفتن نمک و بحث آب شور، تامین آب شور، این قابل توجیهه. ولی از بخوایم مثلا دریای خزر به سمنان به مرکز کشور با این مبلغ،
خب الان شما دو تا مسئله دا مطرح کرد. یک مسئله طرح این که آب به مناطق کویری
درست
از دریای عمان خلیج فارس.
من از لحاظ منابع طبیعی و از لحاظ اکوسیستمی خواستم ببینم که اصلا این کار پذیرفتنی هست یا خیر.
عرض کردم اتصال دریای عمان خلیج فارس به دریای مازندران از نظر اکوسیستمی مسئله ای را برای ما حل نخواهد کرد، یعنی باعث سرسبز شدن کویر نخواهد بود. اما مسئله سمنان بحث دیگه است. بس اینه که آیا ما از دریای مازندران برای حقابه کشور، تأمین حقابه کشور نمک زدایی بکنیم یا نکنیم. من به نظر من به عنوان کسی که من عرض کردم بخواهشان این برچسبای موافق مخالف رو نزنیم، من با نمک زدایی از آب دریای مازندران به صورت مشخصا در جهت ایجاد منافع ملی و همچنین حق و حقوق کشور رو در این آبها برای به رسمیت شناختش بشه موافقم. اما برای سمنان واقعا جای سوال داره. چرا؟
یعنی شما اعتقادتون اینه که ما این کار انجام بدیم
خود مناطق مازندران،
خود منطقه شرق مازندران، سمنان مثلا
شرق مازندران، استان گلستان، اینا با کمبود آب روبرو هست. ما این حقابه سازی رو انجام بدیم. من عرضم اینه سمنان،
قبل از اینکه بحث بعدی رو شروع بکنیم اجازه بدید من سلام میکنم به آقای پروفسور پرویز کردوانی بزرگوار، استاد دانشگاه تهران، چهره شناخته شده بحث های زیست محیطی. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر.
سلام در خدمت شما، سلام عرض میکنم.
ممنونم آقای دکتر. شما به عنوان یکی از اون بزرگوارانی که موافق هستید با طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان، من ازتون میخواستم سوال بکنم.
عزیز من شما باید میرین الان به 17 استان دارن آب میدن. من با اصل مخالفم از آب دریا، ولی حالا که میگم الان شما به قول آقای وزیر نیرو، همون آقای معاون اول رئیس جمهور، هفته گذشته تو جلسه به وزیر نیرو گفت که برای کمبود آب از دریا استفاده کنید. ایشون هم گفتن ما با 17 استان قرارداد بستیم و داریم کار میکنیم. شما به 17 استان میدید و وقتی مال دریای خزر به سمنان ندید، اصلا اشتباه است. حالا شما هر کسی هم اینم بی خود میگه، شما من در اصل اصلا اینجا مال وزارت نیرو هست، مجله وزارت نیرو 92 انتقال منطقه ایرم مخالف بودم. یعنی مثلا آب دز بگیری بدی به قوم، آب کارون بگیری که تو خوزستان نابود کنی، بعد درست استفاده کنی از آب. این آب مشکل حل نمیکنه و سازه بحث داره که حالا چی شده که ما امروز بخوایم از دریا بیاریم. حالا میدونی یا نمیدونن که چرا میخوان از دریا بیارن؟ چرا خشکی در آب نمیدن؟ چرا از چا نمیدن؟ سد نمیدن؟ چرا نمیدن؟ خب
آقای دکتر من یه سوال از شما بپرسم و اون هم این هستش که با توجه به این شرایط اگر بخواهند از دریای خزر آبی رو انتقال بدن، حالا چرا، حالا بگم مثلا برای استانهای همجوار، نگم برای سمنان، در خصوص این میخواستم ببینم که چقدر ما کاهش سطح آب دریا رو خواهیم داشت اگر واقعا این طرح رو انجام بدن.
عزیز من، اینا نمیدونم بعضی آخه چی بگم، اسم استادا رو ببرم که این حرفا رو زدن. قرار 200 میلیون متر مکعب آب از دریای خزر بگیرن، مثل یه قاشق آب از یه تشت بزرگ. یک استادی آمده که تخصصش
پس به نظر شما مشکلی ایجاد نمی کنه آقای دکتر؟
نه آخه ببینید، نه خیلی چندین چیز راجع به دریای خزر گفتن، شاید شما خبر ندارید. من اول بگم خودم اونجا بودم، قدم و قدم دورش هم گشتم، همین ها رو میدونم. خب دارم میگن 200 میلیون متر مکعب آبی نیست. شما حساب کنید که الان ولگا دون دریای رود آرال هر ثانیه داره میلیون ها متر مکعب آب داره میریزه به خلیج فارس. ثانیه داره میریزه. وقت 200 میلیون متر مکعب، یه استادی آمده میگه اگر این کارو بکنید میره پایین، غلظت آب دریا زیاد میشه، شور میشه، ماهی ها میمیرن. یه استاد دیگری که باز اسمش نگم اصلا میگه دریای خزر به سمنان آب بدین اصلا دریای خزر خشک میشه. خب اینا مال کجا این حرفا رو میزنن؟ 200 میلیون متر مکعب آبی نیست. بعد پشترش میگن مسائل زیست محیطی. یکیش دلیل میارن میگن چی؟ من برید اصلا از کردم به شما، من مخالفم، ولی الان که میبینم دارن با هفته که قرارداد بستن و الان سه سال پیش دارن میارن برای گلگوهر سیرجان مثل سرچشمه چادرملویی از با 750 کیلومتر طول کانال با سه تا کانال دارن میکنن که سه سال دو سال دیگه ممکنه برسه. الان ترمان 20 روز پیش هم قرارداد بست آقای معاونه آب و آبفای وزیر برای کجا؟ برای خراسان رضوی و خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان. اینا رو من خبر داشتم، ولی پیروز دیدم آقای وزیری رو میگه به 17 استان میخوایم قرارداد بندیم که آب بریم بدیم. خب دارم میدن. بعد اینجا رو میگن دریای خزر رو نه. چرا؟ به خاطری که چند دلیل میارن براش که همه اینا اونجا هم هست. یکی میگن اولا دریای خزر آبش میره پایین تمام میشه، این که اشتباه است. دوم میگن از دور دریای خزر دیگه اطرافیان چون مال کشورهای دیگه است مزاحمن. خب پاشید برید بگردید. من با دانشجوام، من نزدیک 90 سالمه، 53 سال استادم، از نزدیک میرم میبینم. بنابراین الان شما برید قزاقستان که به دلیل اینکه آب دریای خزر کم شده دشت وسیع هم درست شده، الان برای توریستی چندین آب شیرین کن گذاشته تو برنامه شما است که دو سه برابر بکنه. بعد دیگه کجا؟ فقط جایی که از دریای خزر استفاده نمیکنه روسیه است، ولی آذربایجان هم آب شیرین کن داره، ترکمنستان چندین آب شیرین کن داره، ولی روسیه چیکار میکنه؟ داغستانش. من 63 سال پیش تو کتابم نوشتم داغستان شوروی مال جمهوریش با آب دریای خزر داره کشاورزی میکنه.
بسیار خوب آقای دکتر، ممنونم از شما که به صورت تلفنی مهمان برنامه مناظره اجتماعی شدید. خدا نگهدار شما، متشکرم. آقای امیر عبدالرضا سپنجی، مدیر کل روابط عمومی سازمان محیط زیست کشور، سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم، عصر شما و شنوندگان ارجمند بخیر، در خدمت تو هستم.
من میخواستم این سوال رو از شما بپرسم که با توجه به حجم عظیمی از مخالفت ها در خصوص این طرح، چرا با سازمان محیط زیست بر این باور هستش که باید این طرح عملیاتی بشه و یکی از حامیان اصلی دولت برای اجرای این طرح هست؟
ببینید، اساسا سازمان حفاظت محیط زیست نه مدیر آب کشوره، نه تأمین منابع آب کشور به عهده‌شه. همه این موارد مدیریت و اجرای پروژه های انتقال آب و تخصیص آب در کشور به وزارت نیرو. وزارت نیرو بحث آب رو باید ساماندهی بکنه. درخواستی اگه بوده از سمت وزارت نیرو،
ببینید درسته که وزارت نیرو باید تامین کننده آب باشد آقای
من. حالا من عرض میکنم، من شبهاتم تموم نشده که.
من همین رو میخوام از شما،
من عرض میکنم خدمت،
من این رو میخوام. تنها مانعی که وزارت نیرو داشت برای عمل نشدن این طرح، سازمان محیط زیست بود که میگفت اکوسیستم منطقه رو از بین میبره و منابع طبیعی هم در کنار سازمان محیط زیست بر این باور بود و این دوتا قطب اصلی مخالفت باعث و بانی شده بودن که این طرح خونسا بماند و مسکوت بماند. الان که با حضور آقای کلانتری این طرح مجدداً شروع به فعالیت کرده و شروع به صحبت شده در خصوصش و آقای رئیس جمهور، آقای روحانی هم، آقای دکتر روحانی هم در استان سمنان قول دادن و گفتن که ما حامی این طرح هستیم و با چراغ سبز یه جورایی سازمان محیط زیست این اتفاق افتاده است. من میخوام اینو از شما بپرسم، درسته شما تامین کننده آب نیستید، ولی شما به عنوان مرجعی که اجازه و مجوز این رو میدید،
وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست بحث ارزیابی محیط زیستیه. بخواد فرودگاه جایی تأسیس بشه، بخواد راه آهن جایی کشیده بشه، بخواد جاده یا اتوبانی کشیده بشه، انتقال آبی رخ بده، سدسازی بشه، اینها باید ارزیابی محیط زیستی بشه. یگان مرجع ارزیابی کننده اینها هم سازمان حفاظت محیط زیسته. ما اگر مجوزی دادیم اساسا با شرط بوده، یعنی امضای رئیس سازمان با شرط بوده که آقا با یک سری شروطی ما موافقت داریم با این بحث انتقال آب، تقاضا، اجرا، پیمانکاری و نظارت همه این موارد به وزارت نیرو. چون وزارت نیرو تقاضا نده، شما تو این برنامه من نمیدونم نماینده دارن وزارت نیرو یا خیر، من که نباید از طرف وزارت نیرو بیام دفاع بکنم. سازمان حفاظت محیط زیست گفته اگر از مسیر انتقال سوخت رینکا که هیچ تخریبی نخواهد داشت، در حد یه مثلا 3-4 هزار تا مثلا درخت نهایتا باید بریده بشه و دو برابر اون باید کاشته بشه، خب این رو سازمان گفته موافقیم اگه از این مسیر بخواد انجام بشه. اگه شروط زیست محیطی سازمان محیط زیست انجام نشه، این یه سند رسمی محضریه، اون سند لغو میشه، مسئولینی که خطا و تخلف انجام دادن به دادگاه معرفی میشن و کل پروژه هم ساسپند یا ملغا خواهد شد. این کلیت ماجرا. بحث این که حالا چجوری این انتقالات بخواد صورت بگیره،
بنده اصلا
باید صورت بگیره نباید اینا.
آقای کیا دلیلی با شما صحبت میکنم؟ آقای سپنج
وزارت محترم نیرو پاسخ باشه.
آقای کیا دلیلی با شما صحبت میکنن؟ آقای سپنجی بزرگوار.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما. من یک سوالی که مطرح هست اینه که به هر حال وقتی که سازمان محیط زیست یک طرح رو ارزیابی میکنه، بر اساس یک ضابطه این کار رو خواهد کرد. این ضابطه در مدیریت قبلی هم وجود داشته، الان هم همون ضابطه است. مدیریت قبلی کاملا این به اصطلاح انتقال رو رد میکنه، ولی مدیریت جدید این رو تایید میکنه. شما فهمیدید که نمیکنه باشه؟ نه نه، من عذرخواهی میکنم، بله، ولی نوشتید که اجرای پروژه بلا مانع است، یعنی خود اصل قضیه رو پذیرفتید. ببینید زمانی میتونه بگه بلا مانع است که ارزیابی رو انجام داده باشه محیط زیست. همین ارزیابی ها ارائه شد به سازمان محیط زیست که من تو بعضی از جلساتشم بودم، اصلا پاسخی داده نشد به این سوالاتی که از حداقل از بابت محیط زیست مطرح بوده. این جای اشکال داره. من حتی در صحبت‌های آقای تجریشی هم که گوش می‌کردم، حتی مسیر انتقال لوله رو هم درست نمی‌دونستن کجاست، یعنی می‌گفتن اطراف کانال گاز هست یا دلایل دیگه رو مطرح می‌کردن، یا حتی سد جنگل‌های شمال رو هم نمی‌دونستن چقدر هست، چون 1,500,000 هکتار معرفی می‌کردن. نشون میده که تسلطی بر انتقال در واقع آب نیست، پروژه‌ای به این اهمیتی که در کشور وجود داره. و یا حتی در انتقال آب اون مسیر جنگل‌هایی که می‌گذره، شما اگر برید گزارش سازمان جنگل‌ها رو ببینید، کاملاً کمیته فنی با انتقالش مخالف هست. ببینید به نظر من سازمان محیط زیست باید این گزارش‌ها رو اول دریافت بکند، بعد هم بیاد بگه که موافق است یا مخالف هست. نه اینکه اول موافقت بکنیم بگیم بلا مانع است. اگر این شروط، ما شروط رو قبل از اون باید مطالعه بکنیم. ببینید ما کارخونه‌ای رو به عنوان مثال در شمال کشور احداث کردیم، من یه لحظه اسخای میکنم، کارخونه‌ای رو احداث کردیم، بعد اومدیم گفتیم حالا اگر جنگل چوب داشت ما به اینا چوب میدیم، کلی از افراد رو بیکار کردیم و الان شما بهتر از من میدونید چه اشکالی پیش اومده. اومدیم بزرگراه ترای شمال زدیم، بعد میگیم که حالا این مسافر رو میبریم، حالا اگر اونجا جا داشتیم ما مسافر میبریم. نه، من فکر میکنم اشتباه محیط زیست این بوده که باید تمام ارزیابی